بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة. زمن آیان توجه کنید، هر موقع کلمه غیر را آوردید الفلام داخل نکنید. از شبهة غیر المحصورة، هممون در نماز بگیم غیر المغضوب علیهم من الضالین. از اشتباهات این است که غیر را با الفلام استعمال میکنند. مرحوم آیت الله خراسانی صاحب کفایه در این تنبیه ثالث به صورت موجز رد شده. معمولا حقش بود اول شبهه محصوره را بحث کند، بعدن ملاقی اون را بحث کند، بعدن غیر محصوره را بحث کند. یعنی در واقع سه مسئله را از هم جدا کند. محصوره داریم، غیر محصوره داریم، یکی هم ملاقی محصوره. برای مرحوم آیا آخوند برخلاف دیگر اصولی ها، مسئله محصوره و غیر محصوره را از اصول خارج کرده. بحثی به نام محصوره و غیر محصوره ندارد. چرا؟ می‌فرماید اگر حکم واقعی واقعا فعلیت ندارد. چرا؟ یا چون عسر و حرجیه و یا اینکه ضرریه و یا اینکه خارج از محل ابتلاست. اگر حکم واقعی فعلیت ندارد، بنابراین بین محصوره و غیر محصوره فرقی نیست. و اگر حکم واقعی فعلیت دارد، مثلا عسر و حرج نیست، ضرری نیست، محل ابتلاست، باز بین محصوره و غیر محصوره فرقی نیست. بنابراین این بحثی که علمای ما دارن تقسیم میکنن شبهه را به محصوره و غیر محصوره، ملاکی ندارد. چون ملاک فعلیت الحکم الواقعی، اگر حکم واقعی فعلیت دارد، حتی در جایم که غیر محصوره هست باید اجتناب کرد. مانند قتل نفس، اگر 100 نفر هستن، 1 نفر در میان اینها محبول الدمه، حتی نمی شود یکی را کشت. بنابراین اگر حکم واقعی فعلیت دارد، محصوره و غیر محصوره فرقی ندارد. اگر حکم واقعی فعلیت ندارد، یا عسر و حرج و یا ضرری و یا اینکه خارج از محل کلاس، باز فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست. و لذا مسئله محصوره و غیر محصوره را از کفایه خارج کرده، در همین تنبیه ثالث در چند سطر تمام کرده. و لذا رفته بعدن تنبیه چهارم ملاقی شبهه محصوله را بحث کرده. اما غیر از آیا آخوند، مانند شیخ انصاری و محقق نائنی و مرحوم عراقی، نه، اینها 3 مسئله را مطرح می کنند، هم شبهه غیر محصوره و هم شبهه محصوره و هم ملاقی شبهه محصوره. البته اگر بنا بود ما سایه به سایه کفایه پیش بریم، حقش بود ما هم بپیچیم. اما چون در رسائل هر دو را بحث کرده است، ما ناچاریم در اینجا راه شیخ انصاری را پیش بگیریم، هم در شبهه محصوره، هم غیر محصوره و هم ملاقی بحث کنیم. ولذا در اینجا راه ما راه کفایه نیست، راه ما راه وسائله. بنابراین اول در غیر محصوره بحث میکنیم. وقتی غیر محصوره روشن شد، محصوره هم خود به خود روشن خواهد شد. بعدن بریم سراغ مداقه شبهه محصوره. عرض میکنم در شبهه محصوره دو بحث است. یک، تعریف شبهه غیر محصوره. یک. دو، چرا حکم واقعی در غیر محصوره منجز نیست؟ این دوتا را باید از هم جدا کنیم. اول تعریف، بعدن عدم تنجز. اول باید ببینیم غیر محصوره چیست، تعریف کنیم. بعد از آنی که از تعریف غیر محصوره فارغ شدیم، سراغ عدم تنجز بریم. چرا حکم واقعی در شبهه غیر محصوره منجز نیست؟ عرض میکنم برای شبهه غیر محصوره تعریف هایی کردم. چند تعریف؟ ما ستا را بیان میکنیم. یک، تعریف شیخ انصاری. دو، تعریف مرحوم محقق عراقی. سه، تعریف مرحوم محقق نائنی. همین ستا را. اما بقیه تعریف ها آقایان مراجعه کنید به رسائل تهذیب الاصول و ارشاد العقول، بقیه تعریف ها در اونجا هست. به نظر من این سه تعریف کافیه، وقتمون را تلف نکنیم. التعریف الاول للشیخ الانصاری میفرماید میزان در غیر محصوره این است که عقلا به چنین علم اجمالی ارزش قائل نشود. عقلا به چنین تعریف، به چنین علم اجمالی ارزش قائل نشود. میفرماید فرق است بین این که بگن با زید معامله نکن. زیدم در میان هزار نفر مردده، در اینجا به این علم اجمالی ارزش قائل نمی شوند. طرف می رود ده، با چند نفرم معامله می کنه. یه موقع نه، زید مردد بین سه نفر، مسلماً علم اجمالی در اینجا قابل توجهه. بنابراین میزان در غیر محصوره و محصوره اینه. اگر عقلا به چنین علم اجمالی ارزش قائل نشدن، هازا غیر محصوره. و اما اگر عقلا ارزش قائل شدن، فهو محصوره. مثال زید، لا تعمل مع زید، مولا میگن زید گاهی مردد است بین اهل یک ده بزرگ. من اگر وارد بشوم در این ده، با یک دو نفر معامله کنم، عقلا بنده را مذمت نمی کنم. چرا؟ زید مردد است بین هزار نفر. یه موقع نه، زید مردد است بین سه نفر. در اونجا اگر برم با یکی معامله کنم و مصادف با واقع باشد، عقلا بنده را مذمت می کنم. بنابراین میزان در شناسایی غیر محصوره و محصوره بنای عقلا. اگر عقلا نسبت به این علم اجباری ارزش قائلند، محصوره است. اگر نه، اعتنا نمی کنند، غیر محصوره است. اینه تعریف. التعریف الثانی للمحقق العراقی، آقا ضیاءالدین عراقی. ایشان می‌فرماید میزان در غیر محصوره این است که محتمل موهوم باشد. محتمل موهوم باشد. یکی از بقال‌های قم نجس. من هر سراغ هر بقالی بروم، احتمال اینکه اون نجس این بقاله موهومه. آقایان بدونید موهم در مقابل مزنونه. می‌فرماید احتمال حرمت در درجه موهم باشد. به قدری اطراف زیاد است که سراغ هر کدام بروم، تصور این که نجس این بقاله این برای ما موهومه. البته این هم تعریف خوبی است، ولی قبول داره که تعریف ها به هم نزدیکن. شیخ انصاری روی بنای عقلا تکیه می کند. عقلا به چنین علمی ارزش قائل نشوند، اما محقق عراقی می فرماید میزان مسئله دیگر موهم بودن محتمل. یکی از بقال های قم ماستش ندسه، اکرم خدمت که سبب شده است بر اینکه سراغ هر بقالی بروم، احتمال اینکه ندس این بقاله برای ما موهومه. سه، التعریف الثالث للمحقق النائلی. ایشون می فرماید که دو تا قید دارد. اگر اطراف به قبری باشد که من متمکن از تصرف نباشم، عدم تمکن، یه موقع دو تا سه تا متمکنم، یه موقع نه من تمکن ندارم که در اونها تصرف کنم. بعد می فرماید عدم تمکن میزان نیست، کثرت افراد هم باید مقید بشه. عدم تمکن لعدل کثرت الاطراف. چرا قید دوم آورده؟ چون در شبهه محصور هم گاهی عدم تمکن هست، یا این اینا نجسه یا اینایی که در خانه صدر اعظمه، اونجا هم عدم تمکن هست. عدم تمکن تنها میزان نیست، من متمکن از مخالفت نباشم. چرا؟ چون اطراف زیاده. حالا از کنم بعضی نشسته خانه، بعضی شکسته خانه، چون نیست خاطر حافظ معذور دار ما را. هر چه تعریف تعریف خوبیه، اما همشون به هم نزدیکن. اولی تکیه می کند روی بنای عقلا، دومی تکیه می کند محتمل موهومه، محتمل الحرمه، سومی تکیه می کند افراد به قدر اطراف به قدر زیاد است که من متمکن از مخالفت نیستم. در واقع این ست تعریف خوبه. دوره های قبلی ما تعریف های دیگر را هم گفتیم و حتی در این تعریف هم مناقشه کردیم. خیلی مهمی آقایان اگر مایلن مناقشه ها را ببینن در ارشاد العقول هست، اما لزومی نداره. من معتقدم انسان وجدانن میتوند محصوره را از غیر محصوره تشخیص دهد با همین یکی از این ملاکات سناسه. تمر کلام و فی المقام الاول، مقام اول کدوم؟ ما هو حد المحصوره و حد غیر المحصوره. المقام الثانی، مقام ثانی کدومه؟ اول گفتیم، گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم. اول تعریف، المقام الثانی ما هو الدلیل على عدم التنجس فی غیر المحصوره. دلیل بر عدم تنجس چیست؟ چرا میگن در غیر محصوره حکم واقعی منجز نیست؟ یعنی عدم تنجس دلیلش چیه؟ در اینجا چهار تا دلیل گفتن، بلکه به یک معنا پنج تا. چهار تای اول را امروز میخونیم، اما پنجم که در واقع دلیل خوبیه میموند برای فردا. چهار تا دلیل میاریم. دلیل اول و دوم غالبا در رسائل هست، اول و دوم در رسائل هست، سومی هم ممکنه در رسائل باشد، چهارمی مال مرحوم نائلیه. پنج تا دلیل آوردن که در شبهه غیر محصوره حکم واقعی منجز نیست. چهارتا را امروز بخونیم. این چهارتا را از هم جدا کنیم. الدلیل الاول، آقای خراسانی، الدلیل الاول الاجماع. میگن اجماع داریم که شبه غیر محصوره حکم واقعی در اونجا منجز نیست. دلیل اول الاجماع. همه که شما میدونید که این اجماع ها بی ارزشه. چرا؟ این اجماع ها مدرکیه. به همین دلائلی که بعدن خواهیم گفت اجماع درست شده. و الا علماء بیان اجماع کنن لدلیل وصل الیهم و لم یصل الینا چنین اجماعی نیست. البته اجماعی ارزش دارد که کشف از دلیل شرعی کند که وصل الی مجمعین و لم یصل الینا. این نیست. این مسلمن به خاطر یکی از این دلائلی که بعدن میخونیم. بنابراین اجماع بی ارزشه. دو، ما ذکره المحقق الانصاری. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل روی این تکیه کرده، میفرماید شبه غیر محصوره اگر حکم واقعی منجز باشد ما ویلا عسر، حرج، ضرر سه تا گرفتاری پیدا میکنیم. اگر یکی از بقالهای قوم ندسه حکم واقعی منجز باشد که نباید شیر خورد، نباید کره خورد، نباید چیز دیگر، هم موجب عسره، هم موجب حرجه، هم موجب ضرر، روی همین تکیه می کند. بعد بفرماید یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و با جعل علیکم فی الدین من حرج، تکیه بر این می کند. البته شیخ اعلی الله مقامه مقامش باداست، مکتب مکتب خوبیه، اما من یه تذکر میدهم، این تذکر را همیشه به خاطر داشته باشید. اون کدومه؟ در معاملات میزان ضرر نوعیه نه ضرر شخصی، اما در غیر معاملات میزان ضرر شخصیه. این کلمه رو حفظ کنیم. در معاملات میزان ضرر نوعیه. فرض کنید یک انسان میلیاردری هست، اما یه قالیچه را خریده است که در اون قالیچه از کنم مغبونه، میگن در اینجا لازرر هست. چرا؟ نوعا این معامله معامله ضرریه، ولو نسبت به این آدم اثری نداره. از کنم قطبت این آدم میلیاردره، اصلا مفت و بدجاریم به کسی بدهد خبری نیست. میگن میزان در معاملات ضرر نوعیه نه ضرر شخصی. ما حق نداریم بگیم جناب تو که میلیاردر هستی باشد، این قالی که در آن مغبونه قبول کن. میگن نه، میزان در معاملات ضرر نوعیه و لذا این معامله قابل فسخه. اما در غیر معاملات مثل عبادات و غیره میزان ضرر شخصیه. بنابراین باید در شبهه غیر محصوره اگر میزان ضرره باید قائل به فرق بشیم. اون کس که براش حرجیه، معصوره، ضرریه، البته اجتناب نکنه. اما یه آدمیست که تارک دنیا هست و در کوه خیز زندگی میکند، اون مانع ندارد که اجتناب بکند یا نکند. اگر واقعا میزان عسر و حرج باشد نمیتونیم قانون کلی بگیم، باید بگیم جا تا جا کنه بدو جا تا جا کنه استعین. اون کس که برش ضرره عسر عدبت اجتناب نکنه. اما یه آدمی که عرض کنم خدمت کن که برش فرق نمی کند، عسر حرج نیست، خودش گاو دارد، خودش عرض کنم کره دارد، خودش عرض کنم خدمت کن که ماس دارد، برای این آدم عسر حرجی نیست. این آدم باید اجتناب کند. و حال اینکه آقایان نمیگن، آقایان میگن در شبهه غیر محصوره مطلقا اجتناب واجب نیست من غیر فرق بین شخص و دون شخص. بنابراین دلیل شیخ کافی نیست. شیخ اعلی الله مقامه روی ضرر و اصل حرج تکیه کرده. اگر میزان این باشد این قانون کلی نیست، این تابع افراده. ولذا اگر دو نفر هستیم، دست من زخمه، دست شما هم زخمه، من اگر وضوع بگیرم ضرریه، اما اگر تو وضوع بگیری ضرری نیست، تو باید وضوع بگیری، من باید تیمم کنم. در باب عبادات، در غیر معاملات، میزان شخصه. اگر میزان شخصه، باید فرق بگذارم بین من یتضرر به بین من نایتضرر. و حال که شما اصولی ها میگید مطلقا حکم واقعی منجز نیست. این دلیل دوم. الدلیل الثالث، خیلی عرض کنم خدمت که دلیل نارساست. دلیل سوم این است که میفرماید غالبا در شبهه غیر محصوره اطراف مورد ابتلا نیست. همه بقالهای قم که محل ابتلای من نیست. منی که در صفایه هستم همه حول و حوش، و اما اونی که در شاسد علیه اون که برای من محل ابتلا نیست. پس چون اطراف خارج از محل ابتلاه ولذا علم اجمالی منجز نیست. این خیلی دلیل سست دیگه. پس محصور و غیر محصور بودن میزان نشد، میزان ابتلا و عدم ابتلا شد. این در محصور هم هست. بنابراین شما برای غیر محصور سفره ای را تهم کردی، در حالی که آورده صبح غیر محصور را با محصور یکی کردی، گفتی که محل ابتلا نیست. بخشی محل ابتلا هست، بخشی محل ابتلا نیست. اگر میزان ابتلا و عدم ابتلا این در محصور هم هست. بنابراین سفره مستقل برای غیر محصوره این سفره، سفره غلط و غیر صحیحی. الهنا تمه، آی گل ساله بگو، الهنا تمه الادلت السلاسه لعدم تنجز الحکم فی الشبه غیر المحصور. اول اجماع، دوم ضرری و اصل حرج. اولی گفتم مدرکیه، دوم عرض کردم اگر بر ضرر تکیه کردی باید شخصی باشد نه قانون کلی. سوم آمد گفت غالبا غیر محصور اطرافش مورد ابتدا نیست. بگم اگر دلیلت اینه در محصور هم همین هست دیگه. دلیل مستقل، سفره مستقل چیست؟ الرابع للمحقق نائلی. همه فرمایش محقق نائلی را من نقل نمی کنم، فقط بخش مهمش. اون کدومه؟ میگد الملازمه بین عدم حرمت المخالفت القطعیه و عدم وجوب موافقت القطعیه. یک ملازمه درست کرده، میگد اونجا که حرمت، اونجا که مخالفت قطعیه حرامه، موافقت قطعیه هم واجب نیست. حفظ کنید، کلما حرمه کلما جاز المخالفت القطعیه، اونجا که مخالفت قطعیه جایز شد و حرام نشد، موافقت قطعیه هم واجب نیست. کلما لم تحرم المخالفت القطعیه، موافقت قطعیه هم واجب نیست. پس من میتونم یک طرف را مصرف کنم. اما الاول میفرماید در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ لعدم تمکن. علامه عراقی گفت لعدم تمکن، من متمکن نیستم از همه بقالهای قوم ماست شیر بخرم. چون مخالفت قطعیه متمکن نیستم، پس مخالفت قطعیه حرام نیست. اگر مخالفت قطعیه حرام نیست، عبارت اخرا شید است که موافقت قطعیه هم واجب نیست. من میتونم عرض کنم یکی از این بقالها ماست بگیرم و شیر بگیرم بخورم، بقیه مطلبش را خودتون مطالعه کنید. حاصل این است که میگد اونجا که مخالفت قطعیه حرام نیست چون متمکن نیستم، حرام نیست چون قادر نیستم. چون مخالفت قطعیه حرام نیست، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست، پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. مخالفت احتمالیه یکی از این بقال ها ماست بگیرم و صرف کنم. عرض میکنیم چرا به محقق لائنیم. اگر شرع مقدس بگد مخالفت قطعیه حرام نیست، البته ملازمه دارد بر این که موافقت قطعیه هم واجب نیست، ملازمه هست. لو قال الامام الصادق به این که مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصور حرام نیست، اگر بگد حرام نیست، البته میگه موافقت قطعیه هم واجب نیست. اما فرض این است که شرع نگفته، ما به مقدار عسر حرج پیش آمدیم، اگر این شد ملازمه نیست. این که گفتم مخالفت قطعیه حرام نیست چون عدم تمکنه، نمیتوانه، همین مقدار. اگر شرع مقدس این قانون را گفته بود ما لازمش را میگرفتیم، اما شرع مقدس نگفته. شرع مقدس فقط عقل ما گفته چون متمکن نیستی پس مخالفت قطعیه ممکن نیست. چرا؟ چون متمکن نیستی. مثل که آدمی که اصلا قوه مردی ندارد به این بگیم زنا براتون حرام نیست. چرا؟ چون قدرت بر زنا نداره. اگر به این آدم گفتم حرمت مخالفت قطعیه حرام نیست چون متمکن نیست، این دلیل نمیشود برای که موافقت قطعیه هم واجب نباشد. یعنی بتونیم مخالفت احتمالیه کنیم. این ملازمه در جایی که حکم شرعی باشد، ينتقل من الحكم الأول إلى الحكم الثاني. قال الصادق عليه السلام المخالفة القطعية في الشبهة الغير المحصورة ليس بحرام، وبفهم كموافقة قطعية هم واجب نيست. أما الشرع نقفته إنما از نظر عدم التمكن فهمیدم که مخالفت قطعی حرام نیست، چون نمیتوانم، قادر نیستم، این دلیل نمیشود بر این که موافقت قطعیه واجب نباشد. یعنی مخالفت احتمالیت جایز باشد. بنابراین هر چهار دلیل پیش ما مخدوشه. الدلیل الخامس الروایات، پنج دسته روایت داریم. فردا انشاءالله این روایات را میخونیم به فضل الهی انشاءالله.